بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. سینه ها من پر ز سوز و بیقرار قربت است. اشک تنها چاره ساز و یادگار قربت است. نیمه شبها در حریم آسمانی پرسکوت می درخشد تربتی که رازدار قربت است. غم فضای سینه ها من درد باران می کند. سینه ها من تا ابد سنگ مزار قربت است. فاطمه با آن همه آه پر از سوز و گداز التیام زخم‌های بیشمار قربت است. کاش بانو در جوار قربتت دل خانه داشت، با تمام بی کسی دل شرمسار قربت است. کو نشان تربتت؟ غم در دلم انباشته. کو نشان تربتت؟ غم در دلم انباشته. زخم دل سر باز کرده سوگوار قربت است. السلام علیک یا بنت رسول الله. و سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت، ویژه برنامه شهیده ولایت. الهی که ایام به کامتون باشه و عزاداری هاتون در عزای مظلومه عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. خدا رو شکر میکنیم که امشب هم فرصت همراهی با شما عزیزان نصیبمون شد. امیدواریم که بتونیم در حدود یک ساعت و نیمی که کنارتون هستیم حرفایی رو بزنیم و بشنویم که مورد رضای خدای متعال باشه. امشب هم افتخار همراهی با استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جعفر طبرسی رو دارم که خدمت شما استاد عزیز سلام عرض می‌کنم. ایام خدمتتون تسلیت و تربیت می‌گم و خیلی خدا رو شکر می‌کنم که امشب هم افتخار داری با شما نصیب ما.
افتخاری بود برای ما که در خدمت دوستان و عاشقان این شهیده ولایت بوده باشم و امیدوارم بتوانم آنچه که عرض می‌کنم رضای خدا رو درش ان شاء الله ببینم. ان شاء الله ان شاء الله.
خب استاد، همچنان گفتنی ها از حضرت زهرا سلام الله علیها زیاده و متاسفانه شبه افکنی ها داره روز به روز انگار فضای بیشتری رو در رسانه ها به خودش اختصاص میده، چرا که حقانیت مسلمه و هرچی که حق مسلم باشه دشمنان بیشتر به سمتش هجوم میارن. اگه موافق باشید وقتمون رو بگذاریم سر طرح این شبه ها و پاسخی که انشالله از زبان شما خواهیم شنید. خب در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. لطفاً اولین کلیپ شبه رو ببینید، بعد از اون برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
اصلا این بحث بخشیدن اصلا هیچ صحتی نداره. خب آقای رضایی، هیچ صحتی نداره. رسول الله صلی الله علیه و آله میاد چیزی ببخشه به دخترش، هیچ کس خبر نداشته باشه، دو نفر، این دو نفر هم هیچ وقت چیزی نگن، اون هم در مورد کسی که حق امهات المؤمنین توش از حق مردم توش هست. چطوری پیامبر میاد میبخشه به دخترش؟ این یکی. دو، همین که فاطمه رضی الله عنها میاد پیش ابوبکر، یعنی داره اعتراف میکنه که تو خلیفه هستی، تموم شد دیگه. تو هر چی بخوای بگو، گفت که بد هست، خوب هست. حضرت ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب شد، همطور که حضرت علی فرمودن کسی است که مورد رضای خدا بوده. وقتی که صحابه انتخاب کردن مهاجرین و انصار، حضرت علی میفرمایند مهاجرین و انصار اومدن انتخاب کردن، یعنی رضای خدا درش هست. پس اینجا علی داره یا به مردم دروغ میگه به نظر شما؟
درود بر همه شما. و این هم یک حرف عجیب و غریب جدید از زبان این افرادی که خودشون رو دلسوز جامعه مسلمانان شاید به تعبیر دارن معرفی میکنن. خب استاد، این فرد دو تا نکته رو مطرح کرد. یکی این که اصل بخشش فدک از طرف حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیر سوال بردن، و دو این که پذیرش حقانیت خلیفه اول رو از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردن. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرضم به حضور انور شما، من هرچی از این کلیپ ها رو بیشتر ببینم واقعا خوشحال میشم که اینها دارن میرسن به اون قله بی سوادی، اون قله بی اطلاعی و قله حماقت.
همون فرمایش حضرت امام سجاد علیه السلام که
الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. به این آقا عرض میکنم،
بفرمایید،
الان من برات ثابت میکنم تو و کسانی که به تو دیکته میکنند نه از آیات و قرآن با خبرن و نه از تفاسیر خودتون با خبرید، هیچ کدوم نیست. برای اون که وقتی که آیه مبارکه و آتی ذی القربی حقه و المسکین و ابن السبیل نازل شد، سوره اسراء آیه 26، بدون تردید اینو مقدمتا عرض کنم، منظور از آیه عامه، یعنی همه موظفند که حق ذی القربی را به پیغمبر اکرم ادا کنند، لکن اهل بیت رسول خدا روشنترین مصداق آن است، لذا رسول خدا علاوه بر خمس در هنگام نزول آیه سرزمین فدک را هم به فاطمه زهرا بخشیدند. این یه مطلب.
بله،
این که عرض بکنم این آقایون وهابی ها از قرآن الحمدلله سر و کار ندارن، از روایات خودشون هم سر و کار ندارن. آیون امشب به یه تفسیر پیش پا افتاده‌ای که همه جا هست مراجعه کنن، و اون تفسیر سیوطیه جلد پنجم صفحه 238، ایشون دو روایت نقل میکنه. اولا میگه و اخرج البزار و ابو یعلا و ابن ابی حاتم و ابن مردویح. این 3-4-5 نفری را که سیوطی اسم میبره، اهل فن میفهمن من امشب چی میخوام بگم. اینا از بزرگان اهل سنت هستند. اینا از ابی سعید خدری که یکی از صحابه پیغمبر اکرمه روایت نقل میکنن که بابا ابو سعید خدری میگه لما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه بر قلب نبی مکرم اسلام نازل شد و آتی ذی القربی حقه، دعا رسول الله فاطمه فاعطاها فدک. پیغمبر اکرم بعد از نزول این آیه شریفه دخترشون رو خواستند.
بله،
خواستند و این فدک را به ایشون دادند.
بله،
بخشیدند.
پس این نبود که کسی بی خبر باشد.
بله، این عرض کردم بی سوادند. سپس میگوید همین سیوطی میگه و اخرج ابن مردوی عن ابن عباس. شدن چند صحابی؟ دو صحابی. صحابی اول کی شد؟ ابو سعید خدری.
بله.
صحابی دوم کی شد؟ ابن عباس. ایشون میگه لما نزلت و آتی ذی القربی حقه اقطع رسول الله فاطمه فدکن. اضافه بر این، حاکم حسکانی حنفی شما این که متوفای قرن پنجمه، ایشون ذیل آیه 7 روایت، امروز میشمردم، 7 روایت نقل میکند که رسول خدا بعد از نزول این آیه فاطمه را خواستند و فدک را به او بخشیدند. از همه اینها مهمتر احمد ابن حنبل،
بله،
متوفای 241، میگید امام اهل حدیثه، امام یک فکره، امام یک مذهبه. ایشون در مسندشون جلد 1 صفحه 228 از جناب ابی سعید خدری همین روایت رو نقل میکند. پس شد منابع نه یکی و دوتا، منابع متعدد اهل سنت این حقیقتی را که این آقا دو بار گفت صحت نداره.
بله.
یعنی چه؟ یعنی دروغه. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر اکرم چنین کاری در حال حیات خودشون انجام ندادند. بله. و فدک را بعد از نزول آیه به ایشون نبخشیدند. این رو من به این آقایون عرض میکنم که یا از کتابهاتون بی اطلاعید فتلکه مصیبتون، یا از کتابهاتون بی اطلاع نیستید و این حرفا رو متعمدن دارید نقل میکنید، فالمصیبت اعظم.
وای بر شما.
واقعا هر کدامش رو ما بگیریم شما مشکل دارید. این یه نکته. نکته دوم، این که من تا الان دو سه بار گفتم این آقایون الحمدلله با قرآن اصلا سر و کار ندارند، این است که آقا لحنش لحن یک اعتراض به کی؟ به پیغمبر اکرم. بله، اگر دوستان یه بار دیگه کلیپ رو پخش میکنن و خوب در کلمات دقت کنن، آقا داره به پیغمبر اکرم اعتراض میکنه.
گستاخانه صحبت.
آفرین. اعتراضش چیه؟ به این است که اصلا ایشون نباید این کار میکرد، چون زنای پیغمبر و مردم در این قضیه سهم داشتن. خب به این آقا عرض میکنم که فدکی که ملک تلق رسول خداست، یک. از اون طرف سوره مبارکه احزاب رو مراجعه کنید. مگر پروردگار عز و جل در رابطه با نبی مکرم اسلام نمی فرمایند النبی اولا بالمؤمنین من انفسه؟ خب بگید آقا این آیه درست نیست، نعوذ بالله. یا بگید همچین اولویتی اصلا برای پیغمبر اکرم وجود
نداره.
خب ما اگر بگیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ای انسانهای بی سواد، این آیه چه چیزی را ثابت میکنه؟ این که اصلا پیغمبر اکرم نسبت به همه مردم
ولایت دارن،
ولایت داره، صاحب اختیاره.
بله.
و این ولایت رسول الله یه ولایت مقیده یه به زمان و به مکان نیست، اطلاق رو ما از خدای استفاده میکنیم. خب اگر پیغمبر اکرم دارای چنین ولایت مطلقه بودن، حالا اگر فدکی را که خیبری ها و یهودی ها به پیغمبر اکرم دادن، ایشون بده به هر کسی که دلش بخواد، کسی حق اعتراض داره؟
حتی اگر تصور کنیم که هوای نفس هم وجود داشته باشه که نعوذ بالله،
نستجیر بالله. آقا مقام پیغمبر اکرم را اینا هنوز درک نکردن.
بله.
اصلا نمیدونن پیغمبر اکرم پروردگار عز و جل برای رسول الله چه مقامات بزرگی در قرآن کریم بیان کرده. به این آقا عرض میکنم اگر پیغمبر اکرم در قضیه فدک اون کاری را که با فاطمه زهرا انجام دادن فدک را داده بودن به خلیفه اول، با جنه اعتراض میکردن؟ اگر فدک را پیغمبر اکرم عوض فاطمه زهرا فرض میکنیم بخشیده بودن به ام المؤمنین عایشه، بخشیده بودن، بله، به خلیفه دوم بخشیده بودن، به هر کس غیر از فاطمه زهرا. باز شماها اشکال میکردی. پس مشکلی که در شماها هست با اهل بیت پیغمبر شماها مشکل دارید. شما با فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین مشکل دارید. و الا اگر به کتاب‌های معتبر خودتون غیر از کتاب‌های تفسیری که الان اسم میبرم مراجعه کنید، میبینید بله پیغمبر اکرم در حال حیات خودشون فدک را دادن به فاطمه زهرا.
بله.
حالا من اینجا میخوام یک مطلبی رو در پرانتز عرض کنم، اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اگر قضیه اعطاء در حال حیات، جناب بخاری شما چرا قضیه ارث رو مطرح کردی؟ این مسئله انحرافیه.
بله.
نقل روایت ارث در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 سطر 20، این به نظر من یک پلی میخواد ایشون بزنه که اصل قضیه رو به قول ما ماسمالی کنه،
و ذهنها رو دور کنه،
دور کنه. و الا اگر نظر شریفتون باشه، من در اون جلسه چند شب قبل اشاره کردم، اصلا نوبت به ارث نمیرسه. ارث چی؟ بعدم برداشت آقا اون حدیث مجعول و اون حدیث دروغ را که راویش فقط کیه؟ فقط خودشه. این آقا الان اشکال میکرد به این که به اصطلاح این قضیه رو فقط یه نفر نه دو نفر نقل کرده. خب راوی حدیث نحن و معاشر الانبیاء لا نورس را آیا کسی غیر از ابوبکرم نقل کرده؟
اگه دارید بگید.
من جایزه میدم، جایزه خوب هم میدم به کسی که برای من روایتی بیاره از غیر از ابوبکر که او از پیغمبر اکرم شنیده. خب شما در اینجا میگید فقط اون دو نفر شنیدن، اشکال میکنید. خب بندم این حق رو دارم بگم چی شد میرسید به روایت نحن معاشر الانبیاء لا نور است، راویش فقط خود ابوبکره، پیغمبر اکرم قضیه به این مهمی را فقط به ابوبکر فرمودن؟ نمیشه آخر. آخه یه حرفی رو بزنید که مردم به شما نخندن. این که عرض کردم فدک را پیغمبر اکرم به صدیقه شهید دادند، آقای معجم البلدان یاقوت رومی حموی بغدادی در جلد چهارم صفحه 238 سطر 22 آقایون مراجعه کنن، ایشون میگه فکانت یعنی فدک
بله.
خالصتا لرسول الله یعنی فدک آقای وهابی گوش کن ملک تلق یه نفر بود و اون پیغمبر اکرم،
یعنی حق هر گونه دخل و تصرف در اون رو داشتن
پیغمبر. بله
یا هر
پیغمبر صاحب اختیاره. پیغمبر عرض کردم نسبت به همه ما صاحب اختیاره. این یک مطلب. حالا چی شد که این آقایون به این جاها که میرسن خیلی ناراحت میشن؟ آقا قضیه اعطاء فدک به فاطمه را حتی لغدانهای اصیل اهل سنت هم نقل کردن. حالا که میدونید لغتدان وظیفش بیان تاریخ نیست. اما ابن منظور شما متوفای 711 در جلد دهم لسان العرب صفحه 203 ببینید چی میگه راجب فدک. بله. میگه ان النبیه کان قد جعلها فی حیاته لفاطمه. یا من واقعا عربیم خلاصه خیلی ضعیفه نمیتونم این عبارات رو درست ترجمه کنم، یا آقایون مشکل داره. میگه کان قد جعلها فی حیاته لفاطمه،
در دوران حیات برای حضرت زهرا
داد به فاطمه زهرا مسئله فدک رو. اینم یکی. آقا میگه یک به اصطلاح فدکی که زنهای پیغمبر در اون حق داشتن، حق دارن، مردم در اون حق دارن، ایشون عرض کردم داره اعتراض میکند به و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. از ایشون سوال میکنم یعنی چه زنهای پیغمبر در فدک حق داشتن؟ یعنی چه؟ این واقعا مبهمه برای ما.
بله.
یعنی چه مردم حق داشتن؟ اگرم حق داشته باشن، حق پیغمبر که بالاتر از حق مردمه، اصلا در مقابل پیغمبر مردم حقی ندارن، مردم از خودشون اختیاری ندارن. این هم در رابطه با این مسئله. پس نکته دیگر آقا چی رو مطرح کرد؟ گفت آمدن صدیقه کبرا نزد ابوبکر دلیل بر چیه؟
حقانیت پذیرش.
دلیل بر پذیرشه. واقعا به اینها میگم شما یه سری حرفایی که میزنید اصلا متوجه حرفاتون نیستید. آخه فاطمه زهرا چی شد آمد مسجد النبی و اون خطبه رو خوند؟ اینه چرا برای مردم نمیگید؟ بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، ابن ابی طیفور نقل کرده، اما اینا پنهان میکنه. آمدن پیغمبر اکرم در مسجد النبی و مطالبه فدک اگر نمیدانن بدانن حضرت میخواستن احقاق حق خودشون بکنن.
بله.
خب اگر ایشون ولایت به اصطلاح و خلافت رو قبول داشتن چرا اعتراض کردن؟ چرا اعتراض کردن؟ خب ایشون باید سکوت میکرد.
دقیقاً.
خب چرا یه حرفایی میزنید که به شماها بخندن؟ اینها رو آقایون واقعاً باید به ما جواب بدن و کمتر حرفایی بزنن که مستند در کتابهای اصیل اونها اصلاً وجود نداشته باشه. مسئله شرعیت یا عدم شرعیت خلافت ابوبکر، اصلا آمدن فاطمه زهرا اگر نمیدانید بدانید خط بطلان بود بر خلافت خلیفه اول.
چون اگر نبود اعتراضی نبود.
عرض کردم اعتراضی نبود. اینا مثل این که خطبه فاطمه زهرا را در بلاغات و نساء اصلا ندیدن. و اما نکته آخر، شمایی که میگید ایشون آمد، آمدن ایشون دلیل بر مشروعیت خلافت خلیفه اوله، نه، ایشون آمدن چند شب قبلم یک اشاره کردم اگر نظر شریفتون باشه، ایشون آمدن تا در حضور مردم به ابوبکر بفهمانن که اینقدر با آیات قرآن بازی نکن. به عبارتی واضح‌تر و روشن‌تر، یه بدعتی را آقا داشت پایه‌ریزی می‌کرد بعد از رحلت پیغمبر، و اون بدعت این بود که من از پیغمبر اکرم شنیدم خلاصه ارسی به جا نمیگذاره. حضرت آمدن شروع کردن آیات ارث را یکی پس از دیگری برای مردمان حاضر که خود آقا هم حضور داشت بیان میکردن.
حدوداً 40 آیه رو یا خوندن یا بهشون استناد کردن. و
من میگم 4 آیه نه 40 آیه.
بله.
3-4 آیه رو فاطمه زهرا خوندن. آقا تعجب من از این است که ایشون اون جلسه محاکمه را در حضور مردم تشکیل دادن، خلیفه را مجاب کردن که مواظب باش با آیات خدا بازی نکنی. ایشون در واقع میخواستن جلو یک بدعتی را بگیرن که گرفتن.
بله.
چون داشت کمتم چی میشد؟ داشت بدعت میشد که اصلا ارثی وجود نداره. ایشون آمدن پافشاری کردن به آیات صریح قرآن و ورث سلیمان و داوود و آیات دیگر تمسک کردن تا به مردم بی بصیرت بفهمانن خلیفه‌ای که میخواید انتخاب کنید یا انتخاب کردید، مردم این خلیفه داره با آیات قرآن شما بازی میکنه. اینه آمدن صدیقه کبرا دلیل بر مشروعیت خلافته. چرا به عکس حرف میزنید؟ این خلاصه عرایض بنده در رابطه با حرفایی که این آقای وهابی به اون دیکته کرده بودن و گفتن اینطوری بگو عرض کرد.
زنده باد. بسیار استفاده کردیم، خیلی متشکرم. جناب استاد طبسی از چند جا استناد کردن و اشاره دادن به فرمایش‌های قبلیشون در برنامه گذشته که اگه شما بینندگان محترم علاقه من بودید این بحث ها رو دوباره بشنوید، ارجاعتون میدم به شبکه ولایت و به برنامه جمعه شب شبکه ولایت، انشالله اون رو ببینید و انشالله از این مباحث بیشتر بهره مند بشید. خب استاد، یک کلیپ دیگه هم آماده هست، اون رو به اتفاق ببینیم.
خواهش
ازتون در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
فاطمه رضی الله تعالی عنها که میاد پیش ابوبکر صدیق، هیچ اعتراضی در مورد مشروعیت خلافت ایشون نمیکنه. نمیگه آقا مگه شما اولا که شما غاصب خلافت هستید، خلافت اصلش امامت من عند الله که به شوهر من سپرده شده، به علی سپرده شده، شما هم غصب کردید و هم دارید حق ما رو نمیدید. اصلا اون قضیه رو میذاره کنار. هیچ چیزی
خدا میگه مهمتر از الان
امر خلافت، امرشونشینی رسول الله.
چرا اصحابو تکفیر میکنن؟ آیا به خاطر فدک تکفیر میکنن یا به خاطر اینکه میگن که غصب خلافت کردن؟
یعنی غصب خلافت کردن، حق علی رو خورد.
آره. پس حضرت همطور که اشاره کرد خیلی جالب بود که حضرت فاطمه رضی الله عنها در اینجا اصلا هیچ صحبتی از این که تو خلیفه نیستی، تو غاصب هستی نشه، بلکه اعتراف به این داره که بله تو خلیفه هستی.
بله، یعنی داره بهش مشروعیت میده در واقع.
در حالی که در روایاتشون هست که شما اگه برید برای پیش طاغوت و به حقتون بخواهید، این تحاکمی به طاغوت هست، درست نیست.
دارید تایید میکنید؟
بله، تایید حکمش هست دیگه.
همچنان با ویژه برنامه شهیده ولایت در کنار شما هستیم در محضر استاد طبسی عزیز و داریم در مورد شبهه‌هایی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و رفتار و کردار ایشون در صدر اسلام وجود داره صحبت میکنیم و این کلیپ شبهه هم به اتفاق دیدیم که جناب استاد طبسی باز همیشه گفت در ادامه یه بحث گذشته بود که
بله،
حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که رفتن پیش خلیفه اول هیچ اعتراضی به مشروعیت خلافت ایشون نداشتن، این درسته؟
گفت که هم خودشون میبرن هم خودشون میدوزن.
ایشون میگفت اون تایید میکرد، ایشون میگفت اون تایید میکرد.
باریکالله. هر دوشون خلاصه رفتن تنها پیش قاضی. من آقا امیدوارم یه جلسه مناظره علمی در رابطه با محورهای مهمی که در رابطه با زندگی سراسر افتخار صدیقه کبرا هست برگزار بشه.
انشالله که بشه، ولی ما چشمون آب نمیخوره.
دو طرف تعهد بدن که به مقدسات همدیگه توهین نکنن، این شرط اول باشه. دو طرف قول بدن هر حرفی را که میزنن از کتابهای معتبر یکدیگر نقل کنن، تا مردم برسن به یه نتیجه‌ای. اینا آقا اون جلسه هم عرض کردم محضر شما و عزیزان، اینا هر سال این کلیپ ها رو پخش میکنن
با زبان دیگه، همون حرفا رو تکرار
میکنن، همون حرفا. حرف جدید اینها ندارن. لب حرف این آقا و وهابی آقای قبل از اینکه آقا آمد صحبت کرد،
بله،
در یک کلمه است، میخوان بگن که خلاصه خلافت خلیفه اول این گونه که شیعیان خیال میکنن بر باطل نیست، خلافت یه خلافت بر حقیه. دلیلش هم همین حرفایی که ایشون آورد سر و تهشو زد.
بله.
دلیلش هم میگن که آمدن فاطمه زهرا و خلاصه مطالبه حق کردن، اما اینه که دیگه نمیگن که خود آمدن دلیل بر نامشروع بودنه. اینا آقایون که نمیگن که شمایی که میگید فاطمه زهرا از خلافت خلیفه اول دفاع میکرد و به اصطلاح مشروعیت اون را قبول کرد، از این آقایون سوال میکنم. همین امشب صحیح بخاری خودتون را جلد پنجم صفحه 82 سطر 20 مراجعه کنید، اون وقت میفهمید که چقدر دارید برای مردم لاتائلات میگید. بخاری نقل میکنه که فعبا، قضیه فدک مطرح میکنه،
بله،
میگه فعبا ابو بکرن انیت فعا الى فاطمت منها شیئن، صدیقه کبرا آمدن برای احقاق حق خودشون، برای اون که فدک رو بگن مال منه. این که ایشون بگه فدک مال منه یعنی تو غاصبی، لازمش همینه،
دقیقا همینه،
یعنی تو غاصبی.
بله.
خلیفه غاصب رو بخوام چه کنیم ما؟ بخاری میگه که ابوبکر مانع شد از این که فدک را بدهد به فاطمه، فوجدت فاطمتو علا ابی بکر فی ذالک، که عرض کردم وجده به معنای غضبناک شدنه، فهجرتو، دیگه با او صحبت نکردم، فلم تکلمهو حتی توفیه. سؤال، این آقایونی که محور کلامشون این است که فاطمه زهرا با حکومت خلیفه اول مشکل نداشتن و اصلا مسئله خلافت رو مطرح نکردن، این سؤال بنده رو امشب لطفا جواب بدن. سخن نگفتن فاطمه زهرا بعد از قضیه فدک، که بخاری میگه بعد از این فاطمه زهرا 6 ماه زنده بودن، یعنی 6 ماه تمام ایشون با خلیفه اول صحبت نکردن. خب اگه خلافت ایشون رو مشروع میدانستن، برای چی با ایشون صحبت نکردن؟
هیچ نسبتی وجود نداره بین جرم و بعد
این حرفای اینها. اینا متاسفانه میترسند فلم تکلمه حتی توفیت را، اگر درست برای مردمان خودشون روشن کنن کاملا نامشروع بودن خلیفه اول ثابت می شود. این را این آقایون واقعا یه قدری بیشتر دقت کنن. این یکی. آقا میگه که فاطمه زهرا خلاصه هیچ گونه صحبتی از خلافت نکردن، پس این که ایشون صحبت نکردن دلیل است بر این که ایشون با خلافت ابوبکر
مشکلی نداشتن.
باز به این آقا میگم این حرف را که جناب بخاری نقل کرده نکلینی، این را امشب برید یه قدری دربارش تأمل کنید. بخاری بعد از اون که قضیه را نقل میکنه میگه دفنها زوجها علی لیلن. امشب انشالله اگر فرصتی شد میخوام یه قدری راجع به دفن شبانه و انگیزه آن صحبت کنم انشالله. ولی آقای من این حرف رو برای من ترجمه کنن، دفنها زوجها علی لیلن. چرا امیر المؤمنین بدن فاطمه رو شب دفن کردن؟ بعد بخاری میگه ولم یؤذن بها ابابکر. آقا خیلی این حرف تکان دهنده ایه.
بله.
اصلا امیرالمؤمنین حاضر نشدن به ابوبکر اطلاع بدن تا در مراسم شرکت کنه. خب این چه روابط حسن است؟ این چه موافقتی است با حکومت کسی که ایشون اجازه ندهد خلیفه وقت بر بدنش نماز بخونه؟ آقا قاعده اینه، من تو این چند روزه دو سه بار در چند تا از شبکه‌ها گفتم، اینجا هم عرض کنم.
بفرمایید.
قاعده اقتضا می‌کرد که امیرالمؤمنین بعد از شهادت فاطمه زهرا بیان در خانه ابوبکر رو بزنن، بگن شما خلیفت اللهی، شما خلیفه مسلمینی، سزاوار است که بالاخره شما بیایید و نماز را بر بدن فاطمه بخوانید. درست همون حرفی که پارسال بعضی از مولوی‌هاشون در نماز جمعه زدن که اینها با هم دیگه تعارف کردن. والا ما در هیچ روایتی پیدا نکردیم که امیرالمؤمنین به ابو بکر بگه شما بیایید بر بدن فاطمه نماز بخوانید. بعدم بدبختی این است که اون را نسبت داد به منابع ما، نه در منابع ما هست، من گفتم گشتم، و نه در منابع اهل سنت هست. پس قاعده اقتضا میکرد که خلیفه بر بدن فاطمه نماز بخواند. بخاری، مسلم، از خودتون پرسیدید چرا امیرالمؤمنین بر خلاف قاعده مشی کرد؟ این یعنی من تو رو قبول ندارم، این یعنی همسرم تو رو قبول نداره، این خط بطلان بر مشروعیت خلافت خلیفه اول. چون شماها دارید مسئله خلافت رو مطرح میکنید، من دارم عرض میکنم، و الا الان بحث خلافت رو پیش نمیکشیدم. و من معتقدم این آقایان هدف اصلیشون یه چیزه و اون این است که میخواهن این گونه به مردمان خودشون وانمود کنن که اولا هیچ گونه مشکلی میان علی و فاطمه و ابوبکر وجود نداشته. اگرم چیزی بوده، امشب خواهم گفت انشاءالله، اگرم چیزی بوده رضایتی حاصل شده است و همه چیز تمام شد و رفت. هدفشون از این حرفا این است که میخوان رنگ مشروعیت ببخشن به خلافت ابوبکر. پس معلوم میشه قبول و عدم قبول از سوی امیرالمؤمنین خیلی برای شما مهمه. پس معلوم میشه قبول و عدم قبول خلافت برای شما مهمه که مرتب کلیپ درست میکنید و کلیپ میسازید و سعی میکنید مسئله مشروعیت خلیفه اول را به خورد مردمان ساده لوح خودتون بدهید.
درود بر شما. بسیار خیلی متشکرم. انشاءالله که بینندگان عزیز خودشون قضاوت خواهند کرد و حقانیت ادعای ما و یا اونها رو خودشون تشخیص خواهند داد. خب خیلی متشکرم از همه شما و انشاءالله تا پایان برنامه حدوداً 50 دقیقه دیگه در کنارمون باشید. به اتفاق شما بحثمون رو ادامه خواهیم داد. اما ایام فاطمیه است و ایام تجدید داغ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، و اگه هوای چشمان شما این روزها به یاد رنج حضرت زهرا سلام الله علیها و قربت حضرت علی علیه السلام بارانی میشه، بدونید که این در راستای اشکی است که بر چشمان اهل بیت علیهم السلام نشسته. آجرکم الله یا اهل بیت النبوه.
سه ساله دختری پیره، سه
قبول باشه انشالله این قلیل توسلات به بزرگان دینمون، کسانی که نور مطلقن و هدایت ما و فلاح و رستگاری ما انشالله در تبعیت این بزرگوارانه. همچنان با شما این با ویژه برنامه شهیده ولایت در ایام عزای شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، و خیلی متشکرم از همتون که تو این دقایق توی این شب پاییزی کنار ما هستید و برنامه خودتون رو میبینید و پیگیری میفرمایید. ازتون درخواست میکنیم که توی بحثای ما مشارکت بکنید. شماره تلفن، شماره واتساپ و شماره پیامکمون هم در اختیار شماست. حتما از این زمان استفاده بفرمایید و تلاش بکنیم که در کنار همدیگه یک پالایشی بکنیم از آنچه که به عنوان اعتقاد در ذهن ما قرار داره، و اگر که خدای نکرده اشتباهی وجود داره اون رو برطرفش بکنیم و صحیحش رو به ذهن و به دلمون بسپاریم انشاءالله. خب استاد در خدمت شما هستیم، همچنان با افتخار در کنار شما، و انشاءالله که بتونیم باهاتون از مفاهیم فاطمی بهره‌مند بشیم به لطف خدای متعال
انشاءالله.
در بخش قبلی اشاره‌ای داشتید استاد که این آقایونی که ما داریم شبهه‌هاشون رو پخش میکنیم قبول دارن که آزار و اذیتی از طرف خلفا به حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفته، اما میان مدعی میشن که در پایان عمر حضرت زهرا سلام الله علیها تونستن رضایت حضرت رو جلب بکنن. این صحت داره؟
قبل از اون که این سوال حضرت عالی رو جواب بدم، این آقای وهابی دوم یک مطلب دروغی رو با فاطمه زهرا نسبت داد. اینه من جواب بدم بعد. ایشون گفت اصلا فاطمه زهرا در آمدنشون به مسجد صحبتی از امامت نکردن. پس شما خطبه فدکیه رو یا اصلا ندیدید یا اگر دیدید نفهمیدید خطبه را. اتفاقا ایشون بحث امامت رو کردن تو اون مسجد. و طاعتنا نظامن و امامتنا امنن من الفرقه. امامت کی؟ امامت ما؟ یا امامت شما؟ خب کسی که امامت طرف مقابل رو قبول داشته باشه میگه و امامتونا امنن من الفرقه؟
نه خیر،
اینکه معنا نداره.
بعده.
پس ایشون برخلاف زعم این آقای وهابی که میگفت اصلا صحبتی از خلافت به اصطلاح حضرت امیر نشده، نخیر، اتفاقا بحث از خلافت حضرت امیر و خلافت به اصطلاح علی ابن ابی طالب شد.
چرا اصلا محور هم همون بوده؟
بله
محور، بله. هم بحث امامت،
محور بس آفرین امیر. مسئله امامته.
بله.
اما اون چرا که فرمودید ببینید، ما میتوانیم ادعا کنیم مهمترین اشکالی که الان در شبکه‌های مجازی وهابیت تکفیری در ایام فاطمیه وجود داره همین شبهه است. یعنی چه؟ یعنی میگن هر مسئله‌ای که میانه حضرت و خلیفه اول رخ داد درست قبول میکنیم، اما ایشون آمد در روزهای آخر و از فاطمه زهرا به اصطلاح ما طلب حلالیت کرد.
بله.
خب شیعه دیگه چی میگن؟ حالا من امشب به این آقایون عرض میکنم،
بفهمید
اگر سند این روایت درست بود، من از همین شبکه ولایت، از همین شبکه امشب اعلام میکنم که باید بساط فاطمیه جمع بشه. اما اگر به فضل پروردگار
از کتابهای شما زیرا به این روایت رو امشب زدم، این مقدار باید شما جرأت داشته باشید که بگید خلافت ابوبکر اصلا مشروعیت نداره، یا اینه یا اونه. ما را آقا اینا از روایت نترسونن. این که میگن روایت روایت روایت، بله منم میدونم درست میگن، روایت رو جناب ابن سعد متوفای 230 در کتابش الطبقات الکبری جلد 8 صفحه 27 نقل کرده. من براتون حدیث با سند بخوانم. میگه اخبرنا عبدالله ابن نمیر حدثنا اسماعیل عن عامر قال جاء ابو بکر الى فاطمه حين مرضت فاستأذن فقال علي هذا ابو بکر على الباب فان شئت ان تأذني له قالت وذلك احب اليك قال نعم فدخل عليها واعتذر اليها وكلمها فرضيت عنه. اینا این کلمه فرضيت عنه را بوخ کردن که بابا فاطمه زهرا در اواخر عمرشون از خلیفه اول راضی بودن،
گذشتن از اشتباه.
بله من به این آقایون عرض میکنم، اولا این روایتی که در صفحه 28 نقل کردید با روایتی که در صفحه 29 همین آقا نقل کرده در تضاده.
من میفرمایید استاد
علی عرض میکنم، اون رو ایشون از عایشه نقل می کند که فاطمه زهرا از ابوبکر درخواست فدک را کرد و او امتناع ورزید. بعد هم اشاره به اون حدیث دروغ مجعول می کنه که رسول خدا فرمود ما پیامبران اسم باقی نمی گذاریم. تا می رسد به اینجا عرض کردم هر دو حدیث رو یه نفر نقل می کنه. در اولی مسئله فرضیت، در مسئله دوم حدیث دو مسئله فغضبته. فغضبت فاطمه، چی شد؟ رضیت مبدل به غضبت شد. اینا رو آقایون جواب بدن. اون شب عرض کردم بازم عرض کنم، هی نرن دنبال مسائل پیش پا افتاده، هی نرن دنبال مسائل فرعی. هنوز یک نفر به من نگفته آقا این غضب فاطمه زهرا قابل توجیه یا قابل توجیه نیست. خب روایت از بخاریه. بعد میگه و عاشت بعد وفات رسول الله 6 اشهره. خب این اولا
بله.
پس دو حدیث با هم دیگه چی شد؟
در تضاد بودن،
تناقض داره.
بله.
و ثانیاً شما روایتی که نقل کردید که ابوبکر آمد نزد فاطمه و رضایت او را طلبید، ما حق داریم از شما سوال کنیم که راوی این حدیث کیه یا نه؟
حتما حق داریم.
جواب اینا میگن بله راوی این حدیث شخصی است به نام عامر. من به این آقایون میگم آقا جون عامر یکی بیشتر ندارید، با اون عامر شعبیه. عامر شعبی طبق گفته ذهبی شما، عامر شعبی در خلافت خلیفه دوم متولد شد، 1، و در سال 104 گفتن، 105 گفتن، 106 وفات کرد، 2. آقا کسی که در سال 106 وفات کنه این چگونه میتواند قضیه رضایت میان خلیفه و فاطمه زهرا رو نقل کنه؟ این آقایون اگر ارزه دارن جواب منو بدن، هی گوشه و کنار علیه من سمپاشی نکنن. حرف وقتی حسابی باشه جواب حسابی لازم داره. این آقایون جواب بدن. این دوتا.
بله.
3. آقایون میگن مسئله رضایت حاصل شد. از آقایون سوال میکنم مسئله رضایت را چه کسی مطرح کرده؟ میگن ابن سعد.
بله.
در چه کتابی؟ میگن طبقات الکبری. بهشون میگم آیا سند مرسله یا مسنده؟ نمیتونن بگن سند سند مرسله، سند مسنده. میگن سند سند چیه؟ غیر مسنده. از آقایون سوال میکنم امشب، یه قدری انصاف به خرج بدید. یه روایت میگه فرضیت که عرض کردم، فهمودی. اما روایت مسند شما در صحیح بخاری میگه فغضبت. چگونه میخواهید بیان این دو واژه شما جمع کنید؟ توضیح بیشتر بدم برای بینندگان عزیز. آقا مسئله خیلی مهمه. اینا میان یه مسئله دروغ را و یه مسئله که حدیثش یه حدیث مرسله را بزرگ کردن و روایت صحیح بخاری را کلن گذاشتن کنار. چرا؟ چرا؟ روایت صحیح بخاری رو من تا الان چندین بار خوندم، بازم مجبورم بخوانم این روایت را، که این آقایون هی توی شبکه‌های مجازی نیان و نگن مسئله رضایت اتفاق افتاد. چه رضایتی؟ بخاری میگه رضایت نبوده. شما چی میگید؟ بله؟ بخاری شما در جلد پنجم صفحه 82 سطر 22 یا 23 میگه هیچ رضایتی نبوده.
بله.
این روایتشه که الان خوندم. فوجدت فاطمت و علا ابی بکر. آقا وجدت که خودتون میگید به معنی غضبه.
بله.
خب اگر ما بگیم غضبه، بله، دیگه ریشه رضایت میره کنار. اینا آقا یه حرفی راجع به بخاری دارن، یه حرفی زدن به نظر من واقعا توش موندن، یه شعری گفتن واقعا تو قافیهش موندن. شعرشون این است که کتابی صحیح تر از صحیح بخاری وجود نداره. خب بسم الله، طبق حرف شما در صحیح بخاری شما مسئله غضب را ایشون مطرح کرده. یک، فلم تکلمه حتی توفیت را مطرح کرده. دو، آیا می توانید میان این دو مطلب جمع کنید؟ یلا، می توانید میان فرضیت روایت ابن سعد و غضبت و فلم تکلمه حتی توفیت روایت صحیح بخاریتون جمع کنید یا نه؟
درود بر شما. اینو جواب بدید. متشکرم. اینها سوالای بسیار اساسیه که حتما ما منتظر پاسخهای شما هستیم. خب استاد، خدا رو شکر مخاطبین ما دست به تلفن شدن و آمدن که نظراتشون رو بگن.
انشاءالله فقط در رابطه با عرائض من سوال کنن. مسائل حاشیه‌ای رو خواهش میکنم مطرح نکنن.
بسیار خوب. انشاءالله که دوست عزیزی که پشت خط ارتباطی هستن این نکته رو حتما لحاظ خواهند کرد. آقای قاسمی عزیز از استان زیبای سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای قاسمی، خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. امیدواریم که نکته های شما رو بشنویم، اما جسارتا کوتاه باشه که بتونیم بیشتر استفاده بکنیم از مباحثی که استاد مطرح میکنن. در خدمت شما هستیم.
همچنین به جناب استاد عزیز، همچنین عزیزان پشت صحنه، همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز، شب یلداتون بخیر و شاد 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 باشید. لکلا تحصر الا ما فاتکم ولا ما اصابکم. برای اینکه بر اون چی که از دست دادید و مصیبت هایی که وارد شده، خدا میگه اصلا هیچ حزنی نداشته باشید. خدا میفرماید صدا میاد یا قطعم؟ الو، خدا میگه تاریخ میمیسه دروغ میمیسه. خدا میفرماید اینا دارن فتنه ایجاد میکنن. میگه پیامبرت الان تو که زنده هستی دارم به تو دروغ میگم. میگه فقط کسان رو رفتشون قبول کن، فقط از قرآن میان صحبت میکنن. خدا میفهمد ما برای شما آیات مبینی رو
روش داریم. مرتبط با بحثمون نکته های خودتون رو مطرح بکنید. میگم عرض میکنم که مرتبط با بحثمون نکته های خودتون رو بفرمایید که استاد بتونن
صدا زیک نمیدونم. صدا زیک نمیدونم من.
عرض کردم که لطفا نکته خودتون در راستای بحثی که استاد
خواستم بگم که دمت خودم میگه غربای شما شما میسانم تنبر گفته که آتیز در غربا حقه ما باید بگم غربا رو چی گفته خدا میفرماد غربای شما کسانی هستن که شما ارث نمیبرن یعنی غربا هیچ وقت اولاد نمیشه خدا میفرماد الا حذر القسمت اولو الغربا ولیت و المساکین میگه وقت شما دارید اموال میت رو تقسیم میکنید وقتی غربای میت میاد یتیم مساکین خوب اموال رو دارم فرزندان تقسیم میکنم پس این غربا چیزی غیر از اولاد هست اونم این چیزی بدید اگرم مثلا نداشتید با مهمان زیادش کنید پس غربا اصلا از ما ارث نمیبرم یا میفهمم این دستور نساء است آیه هشتمش بعد میگه ولا یعتلی اولو الفضل منکم و سعه میگه شمایی که داره ثروتی هستید شما نباید کمک کردم به ان یوتو قل الغربا
فکر کنم جان کلام شما رو ما متوجه شدیم چون این مقدار کیفیت صدای شما پایین بود ولی فکر کنم جان کلام رو استاد متوجه شدیم دیگه که قربا چیزی از اولاد چیزی غیر از اولاده این درسته و این نکته رو شما تایید می‌فهمید یا خیر آقای قاسمی خیلی متشکرم لطفاً گیرنده خودتون پیگیر مباحث استاد باشید
آتیز القربا حقه یعنی چی پس معلومه شی متاسفانه اینا از تفاسیر خیلی اطلاعی ندارن قربا کیا هستن؟ قربا اهل بیت پاک پیغمبر هستن. قربا فرزندان پیغمبرن. امام زین العابدین در دمشق در دروازه دمشق به همین آیه استدلال کردن. فرمودن نحن ذوی القربا. حالا در رابطه با این مسئله‌ای که عنوان کردید من واقعا نمیتونم از این متن الامامت و سیاسه اهل سنت بگذرم چون آقایون دو پا کردن توی کفش میگن مسئله رضایت رخ داد
بله.
من با آقایون عرض میکنم اگر کتاب الامامت و سیاسه الان جلوبتون باشه این کتاب رو صفحه 20 چاپ مثلش رو باز کنید ببینید ایشون قضیه بیعت ابوبکر را خیلی عالی خوب مطرح میکنه
بله.
من خیلی چکیده و خلاصش رو خدمتتون عرض کنم
بفرمید.
میگه عمر به همراه عده‌ای به خانه فاطمه آمدند و در زدند حتی اتو باب فاطمه فدقو الباب پس معلوم میشه در خانه فاطمه زهرا
در داشت
خانه فاطمه زهرا در داشته درست
بله.
ایشون میگه وقتی فاطمه زهرا صدای اونها را شنیدن با صدای بلند فریاد زدن ماذا لقینا بعدک یا رسول الله چی ما کشیدیم بعد از شما از دو نفر من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه اینا رو اینا حاضرن برای مردمانشون بگن حالا ایشون میگه عده‌ای برگشتن اما عده‌ای هم همچنان همراه عمر پشت درب خانه امیر المؤمنین ماندن
بله.
این مصیبته میگه امیر المؤمنین را به زور از خانه اش بیرون کشیدن هی نگید بیعت آزادانه بوده دموکراسی بوده به زور امیر المؤمنین را از خانش ابن قتیبه دینوری متوفای قرن سوم میگه و نزد ابو بکر بردن و با آن حضرت گفتن بیعت کن حضرت فرمود اگر بیعت نکنم چه کار خواهید کرد قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك گردن تو
میزنیم
اگر بیعت نکنی اینه در عین حال حضرت اصلا بیعت نکردند نگن بیعت دروغ نگن به مردم بعد حضرت آمدند نزد قبر رسول خدا و فرمودند یا رسول الله میبینی این مردم را
میخواستم من رو بکشن به خاطر بیعت. بعد از این ابن قتیبه یک جریانی رو نقل میکنه که خیلی تأسف باره. آقایونی که میگن رضایت میان این دو رخ داده، لااقل امشب بشنون یه قدری نظرشون نسبت به بعضی حرفا عوض کنن. ابو بکر گفت بیا با هم نزد فاطمه بروی. به کی گفت؟ به عمر.
بله.
کی نقل کرده؟ ابن قتیبه. به درستی که ما او را به غضب در آوردیم. هر دوتون دارید اعتراف میکنید که دختر پیغمبر اکرم را به غضب در آوردید. من واقعا موندم چی بگم به اینها. هر دو آمدن در خانه فاطمه زهرا رو زدن، اجازه خواستن. فلم تأذن لهما، حضرت اجازه ورود در خانه رو ندادن. اینا واقعا قابل توجیهه؟ اینا حضرت امیر رو واسطه قرار دادن. خلاصه حضرت امیر واسطه شد، دو نفر وارد خانه شدن. فسلما علیها، به فاطمه زهرا سلام دادن، ایشون جواب نداد. مگه سلام مؤمن و مسلمان ردش واجب نیست؟ جوابش واجب نیست؟ آقا اینا همش پیام داره، اینا یعنی خلافت، خلافت شرعی نیست. آمدن نشستن سلام کردن، جواب نشنیدن. همین که فاطمه زهرا چشمشون به این دو نفر خورد، چهره خود را به طرف دیوار کردن. یه چند تا سوال از این دو نفر کردن. من میگم سوال، اما اگر واقعش بخواید محاکمه است.
بله.
لا اله الا الله. رو کردم به این دو نفر، فرمودن از شما یه سوال میکنم، آیا شما از پیغمبر اکرم شنیدید که حضرت فرمود رضایت فاطمه رضایت منه، غضب فاطمه غضب منه؟ هر دوشون گفتن بله، ما از زبان پیغمبر این جملات را در رابطه با شما
شنیدیم.
سوال دوم، فرمودن بگید ببینم آیا از پیغمبر اکرم شنیدید فرمود فمن احب فاطمه ابنتی فقد احبنی، هر کس دخترم فاطمه رو دوست داشته باشد من رو دوست داشته، و من ارضا فاطمه فقد ارضانی، و هر کس فاطمه ام را راضی کند من رو راضی کرده، و من اسخط فاطمه فقد اسختنی، و هر کس فاطمه من را به خشم در بیاورد مرا به خشم در آورده. هر دو گفتم بله، ما این کلمات را از زبان پیغمبر در رابطه با شما شنیدی. حضرت بعد فرموده فإنی، به تحقیق بدانید، اشهد الله، خدا را گواه میگیرم، و ملائکته و فرشتگان خدا را گواه میگیرم، انکما اسخطتمانی. رضایت؟ چه رضایتی؟ اسخطتمانی، هر دوی شما مرا به خشم در آوردید، و ما ارضیتمانی، منو راضی نکردید. یعنی درست بر خلاف خواسته پیغمبر اکرم این دو نفر انجام کار دادن. چرا؟ و این بشنوید، لئن لقیت النبی لأشکونکما. ما که بالاخره میخوام برم، اما بدانید اگر پدرم را ملاقات کنم، شکایت هر دوی شما را نزد بابا خواهم برد. بیعت خلیفه اول رو ایشون قبول کرد؟
هرگز.
این حرفا که با او حرفاتون سازگاری نداره. بعد گفت که شاهنامه آخرش خوشه. بعد حضرت رو کردن به خلیفه اول. حالا من نمیدونم خلیفه اول چه خصوصیتی داره. فرمودن که الله اکبر لأدعون الله عليك في كل صلاة اصليها. بدان بعد از هر نمازی من تو رو نفرین میکنم. والله اگر من امشب این حدیث رو از به اصطلاح چی میگن کلینی خونده بودم بنده رو تکفیر کرده بودم. اما چه کنم که ابن قتیبه شما در الامامت و سیاسه این مطلب رو نوشته. برید فکر کنید. برید واقعا در این مطالبی که تو کتاباتون هست تأمل کنید. یه جواب پیدا کنید برای این مسائلی که حقیر و دوستان عزیز میان اینجا میگن. همه یه حرفا حرفای مستنده.
بله همشون محوری هستن و کلیدی هم و جواب دادن به اونها خیلی از شبه ها رو میتونه برطرف کنه. خیلی متشکرم استاد. خیلی استفاده کردیم از شنونده های عزیزمون و بینندگان محترممون. پشت خط ارتباطیمون چند دقیقه هست منتظر هستن. همین موفق باشید صحبت ایشون رو هم بشنویم بعد از خدمت شما باشیم. آقای بهادری عزیز از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهادری خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. ما آمادیم که نکته های شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت استاد بزرگ آقای
تقوی. علیکم السلام و رحمت الله.
و جناب آقای سید حسینی بزرگوار.
زنده باشین ان شاء الله. متشکرم.
حضرت آقای ابوبکر میگه نحن و معاشر الانبیا لا نورث ما ترکنا صدقه. پیامبران از خودشان ارث به جا نمیگذارن، هر چی باشه صدقه است. من سوالم اینه که این آقایون وهابی نام گوش کنن. شما آقای ابوبکر تو خانه دخترت به اصطلاح دفن شدی. عایشه میگه این حجره از پیغمبر من به ارث رسیده. خب اگر شما که میگه پیغمبران از خودشان ارث نمیذارن، پس از اون جایی که شما دفن شدی خصبیه، چون مال شما هم نبوده. ابوبکر میگه عایشه دخترم شاهد بوده که رسول خدا گفته پیغمبران از خودشان ارث نمیذارن. خب دفن ابوبکر پس قطعا قصیه. آقای فخرازی هم در جلد 10 صفحه 266 میگه این زمین ها نهله بوده قابل برگشت نیست، یعنی هدیه بوده به رسول خدا. در ثانی حضرت زهرا خدای نکرده حضرت آقا ادعای بیجایی کرده بود که دیگه آیه کوثر برای اون نازل شده، آیه تکیه در قرآن برای اون نازل شده. فاطمه این که پیامبر اکرم فرمود فاطمه پاره تن منه، فاطمه این که به اقرار خودشان اومدن و دو نفر دیدن آن حضرت، ولی آن بانوی کرام اونها را راه نداد و اقراری که آن حضرت از آن دو نفر گرفت فرمود رسول خدا مگه نفرمود رضای فاطمه رضا الله، رضایت فاطمه در رضا و خوشنودی خداست. آیا خدای نکرده از زهرا ادعای ناخلاجود از اینا کرده بود؟ در ثانی شما به صحیح بخاری تون آقای اینو وهابی برید اونجا، من روایت شدم نیست که خود زنان پیغمبر آقای عثمان را فرستادن پیش ابوبکر برای چی؟ برای گرفتن ارث باقی مانده از اموال پیغمبر. در ثانی آقای ابوبکر میگه من خودم شنیدم که رسول خدا گفته، میگه آقای ابوبکر شاهدت که میگه دخترم عایشه و حفصه. این همه صحابه داشته پیغمبر، چرا یک بار یکی از صحابه جلیل قدر پیغمبر نگفتن که این کلام پیغمبر درست یا غلط یا ما اصلا نشدیم؟ یه مسئله. آیا رسول خدا حضرت استاد طبرسی اینقدر توجه نداشته که بعد از شهادت خودش این زمینه مسئله ساز میشه؟ کسی که میگوید قلم و دواتی بیارید چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید، آیا برای دخترش به اندازه یک درخت نخل ارث جا نداشته؟ اگر ابوبکر گفته رسول خدا از خودش ارث جا نمیگذارد، چرا عایشه میگه پدرم رو در جای دفن کنم که رسول خدا من به ارث رسیده؟ آقایون بیاید توجه کنید، واقعا اینقدر سمپاچی نکنید. تمام گفته هاشون حضرت استاد طبرسی تناقض داره با هم، اصلا حرفاشون به هم نمیخونه. اینا میخوان این مسئله رو هی بخوان کتمان کنن، ولی به لطف آقای امام زمان هر چقدر اینا بخوان سمتراشی کنن و شبهه افکنی کنن، این مسئله هجوم، این مسئله قصر خلافت هر سال داره خودنمایی میکنه و روشن‌تر میشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای بهادری عزیز و متشکرم از نکته هایی که گفتید. شبتون بخیر باشه، ما هم دعا کنید و خدا نگهدارتون.
خب استاد جان، سخن از ما میگویی.
بله.
حرف و حرفای درستیه. این حرفایی است که آقا اینا باید واقعا براش، حالا من در پایان جلسه 5-6 سوال جوندار برای اینا آماده کردم. اینا آقا باید این روش را عوض کنن وهابیا.
بله.
این روش اینها رو اون دفعه هم عرض کردم
فهمودید.
اینا رو به جهنم رسونده الحمدلله. قهر نکنن با اهل بیت پیغمبر. این سنخ صحبت کردن یعنی قهر کردن با اهل بیت پاک پیغمبر
سلام الله علیه.
این که مرتب کلیپ درست کنن و علیه فاطمه زهرا، علیه امیر المؤمنین در شبکه های به اصطلاح کذایشون پخش کنن، این آب تو آسیاب ابن تیمیه ها ریختنه.
خب جناب استاد، ما حدوداً 6-7 دقیقه فرصت داریم برای اینکه بحث رو انشاءالله به سرانجام مناسب برسیم. شما ابتدایی برای من یه وعده دادید در مورد دفن شبانه نکتایی رو بفرمایید که اگر موافق باشید اون رو مطرحش کنید که
بله
به حال بیرندگان عزیز منتظر نمونن.
آقا قضیه دفن شبانه، حیف که وقت داره تمام میشه. دو مسئله است. یک، اصل دفن شبانه است بدون تردید شبانه بوده.
بله.
بخاری هم میگه، دیگران هم میگن. اما سوالی که ما را میسوزونه، هر یک شیعه علی را و هر یک مسلمان را میسوزونه، این است که شب چرا؟ علتش چی بود؟ انگیزش چی بود؟ بخاری به اینجا که میرسه پنهان میکنه، نمیگه، اصلا اشاره به دفن شبانه
نمیکنه.
اما اصل دفن را اصلا اشاره به علت نمیکنه که علتش چی بوده. این یه نکته. میگه فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر، خبر نکرد ابو بکر را. اونایی که میگن رضیت، اینا جواب بده. حالا من از بخاری سوال میکنم، تو از خودت سوال نکردی که چرا فاطمه زهرا اصلا بدون تشییع جنازه دفن شد؟ و به این آقایونی که میگن روابط حسنه بوده، میگم این چه روابط حسنه است که امیرالمؤمنین اجازه ندن خلیفه به اصطلاح مسلمین بر بدن اون حضرت چیکار کنه؟ نماز بخونه. اما بخاری نقل نکرد، اما بعضی از شراح بخاری واقعا از خودشون حسن نیت نشون دادن به اصطلاح. قرطبی او نقل کرده علت دفن شبانه را در شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحه 325 چاپ ریاض سال 1423 نقل کرده و من می ترسم آینده اینها را حذف کنن. تحقیق یاسر ابراهیم، ایشون پرده ها را کنار زده و تصریح می کند که و دفن بشنون وهابیا امشب، و دفن علی ابن ابی طالب زوجته فاطمه لیلا، علی بدن فاطمه را شبانه دفن کرد. فر بها من ابی بکر ان یصلی علیها، فرار کرد از این که ابو بکر بتواند بر جنازه فاطمه نماز بخواند. و مهمتر از اون، جناب عبدالرزاق متوفای 211 است. ایشون در کتاب المصنفش امروز می دیدم جلد 3 صفحه 521 حدیث 6554 میگه ان فاطمه بنت النبی دفنت باللیل. خوبه. قال فر بها علی من ابی بکر ان یصلی علیها. حرف کیه میزنه؟ حرف قرطبی رو میزنه.
بله.
اما در پایان من یه چند تا سوال آماده کردم اگر آورده باشم. واقعا این سوالها رو من امشب خدمت عزیزان مطرح میکنم، ببینم آیا میتوانن اینها جوابی برای این سوالهای من بدهن یا نه. یک،
چرا خلیفه اول به خانه فاطمه زهرا اساعه ادب کرد؟
چه دلیلی داشت؟
چرا؟ خودش میگه، میگه ای کاش من این کار رو انجام نمیدادم، پس شما به خانه وعی اساعه ادب کردی. دو، چرا جناب خلیفه دوم به همراه عده‌ای مسلح آمدن اول خانه فاطمه زهرا را محاصره کردند، بعد آن اهانت‌ها را به خانه فاطمه زهرا روا داشتند؟ چرا؟ آقا این چرا والله بدون جوابه. چرا خانه ای که پیغمبر اکرم بدون اجازه وارد آن نشد، شما بدون اجازه وارد شدید و یه جنگ مسلحانه اونجا راه انداخته بودید؟ چرا؟ جوهری میگه، میگه عمر به همراه اصابتون من الناس، اصابه رو ابن منظور در ماده عصبه معنا میکنه، میگه اصابه به 10 تا 40 نفر میگه. 40 نفر از صحابه پیغمبر؟ نه، 2 نفر. خوب شد ما میگیم خود خلیفه با 1 نفر دیگه. خانه ای که پیغمبر اکرم در اون خانه می ایستاد به مدت 6 ماه آیه تطهیر رو می خوند، باید شما بعد از رحلت پیغمبر این گونه با این خانه رفتار کنید؟ اینا سوال هایی است که در ذهن بنده است و آقایون واقعا برای این سوال های ما جواب آماده کنند.
بله.
و برن زندگی فاطمه رو از نو مطالعه کنن. و این روشی که اینها پیش گرفتن، روش هجوم، روش به اصطلاح هی بخوان سعی کنن حقایق تاریخ را پنهان کردن، وقایع تاریخی را برای مردم بیان نکردن، اینه دیگه. این روش، روش درستی نیست.
برای سوالات محوری هستن که به نظرم باید به اینها بپردازن، چون حواشی رو در سایه این جواب‌های درست به این سوالات ما کلا می‌ذاریم کنار دیگه.
بله.
سوالات اساسی رو جواب بدیم دیگه، هیچ حاشیه جایی نداره.
یه سوال
بفرمایید.
یه سوال رو من برای 10th بار تکرار می‌کنم. آیا فاطمه زهرا وقتی که از دار دنیا رفتن، بشنون همه وهابیا، آیا ایشون از خلیفه اول راضی بود یا راضی نبود؟ یا بگن راضی بود که دروغ گفتن، برخلاف نص بخاری حرف زدن، یا بگن راضی نبود. خب اگر راضی نبود پس خلافتش هم قبول نداشت.
بله.
چرا اینقدر میاد دروغ میبافید به هم مسئله خلافت را؟ چه رضایتی، چه خلافتی؟ این هم آخرین عرض بنده.
خواهش میکنم، استفاده کردیم استاد. دوستان از این در پس چند دقیقه با ما بیشتر فرصت دادن. اگه مطلب خواستیم مد نظرتون بفهمید، اگر نه که بنده یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
سوالم به نظرم این باشه، شاید خوب باشه که ما داریم در مورد فدکی صحبت میکنیم که در موردش متاسفانه مناقشه زیاده و ادعاهای عجیب و غریب هم در موردش داره زیاد مطرح میشه. به نظرم خوبه که یک بار هم که شده ماجرای فدک، این که چطور به حضرت رسول رسید و ماجراهای بعدش رو کامل توضیح بدیم، که اگر کسی هم نادانسته داره حرفی میزنه، یک بار به خودش رجوع بکنه و دنبال منابع درستی بگرده که به حال مسائل برطرف بشه.
مراجعه کنن به کتاب معجم البلدان رومی حموی بغدادی از قرن 7 ظاهرا. اونجا ایشون مفصل قضایا رو نوشته، چی شد، دست کی آمد، بعد از دست کی آمد بیرون، همه رو ایشون نوشته. آقا من اول بحث عرض کردم اینا آدرس غلط دارن به مردم میدن. اولش چی گفت اون آقای وهابی؟ گفت اصلا صحت ندارد که پیغمبر اکرم فدک را بخشید به فاطمه زهرا. خب این که برخلاف آیه قرآنه، این که برخلاف آدرسی که خودتون دارید نقل میکنید. این آقا دارن دروغ میگن به مردم برای اون که اون حقایق را پنهان کنن و بدانن که فاطمه زهرا کسی نیست که نورش در این مملکت و در دنیا و در میان مسلمانان خاموش بشود. اون دفعه گفتم، بازم میگم، هرچی از این حرفا رو بیشتر بزنید رفقای خودتون را وادار میکنید که بیشتر تحقیق کنن،
بله،
بیشتر مراجعه کنن و به حقایق برسن. و من افرادی را سراغ دارم که به برکت همین کلیپ ها به حقایق واقعا رسیدن و علنا به اینها گفتن شما تا الان به ما دروغ میگفتید، حقایق را برای ما بیان نمی کردید. امیدوارم انشاءالله که امسال فاطمیه دوم، حالا پارسال یه مقداری به خاطر کرونا کم رنگ بود، الحمدلله امسال وضعیت ما هم خیلی بهتره، خیلی عالیه، که انشاءالله بتوانیم صدای مظلوم را به عالم برسانیم. آقا هدف شبکه ولایت به نظر من از این 20 شب همینه که اینا میخوان صدای مظلوم را به گوش جهانیان برسانن. فاطمه مظلومه از دار دنیا رفت، کما این که همسرش امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام مظلوم از دار دنیا رفتن. این وظیفه من و شما و وظیفه همه ماست که بیایم اینجا مظلومیت اهل بیت را برای مردم تبیین کنیم.
درود بر شما، چلی خدا به شما عزت بیشتر بده و این سر با سلامتی کامل بتونیم در خدمت شما باشیم و انشاءالله استفاده بکنیم. افتخاری است برای بنده و امیدوارم که مباحث مورد استفاده همه شما بیننده های عزیز هم قرار گرفته باشه. دقایق پایانی برنامه ماست و بازم تشکر میکنم که این چند شب با ما بودید. ما انشاءالله تا پایان دهه دوم فاطمیه در کنار شما خواهیم بود و از همین مباحث رو مطرح میکنیم و به فرموده استاد این نکته ای که شما به عنوان شبه دارید مطرح میکنید تا فرصت فکر کردن به امثال ما رو میده و ما از این بابت خدا رو شکر میکنیم که امثال شمایی هستید که به ما فرصت فکر کردن رو برای ما ایجاد میکنید و انشاءالله که ما بتونیم از این فرصت هم استفاده بکنیم و طبیعتا خدا هم از این کار راضی خواهد بود که ما هرچه بیشتر منابع اعتقادی خودمون رو مطالعه بکنیم و درکمون رو عمیق‌تر بکنیم. به پایان برنامه امشب رسیدیم. انشاءالله که مباحث مورد استفاده اون قرار گرفته باشه و فردا شب هم ما منتظر همراهی صمیمانه شما خواهیم بود. و نکته آخر هم این دعا باشه که یا فاطمه یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. خدا حافظ.